الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما دیروز بحث تنقیح منات رو مطرح کردیم، تفاوتش با القاء خصوصیت و قیاس رو گفتیم، راه‌های کشف تنقیح منات رو گفتیم، اما باید به این مسئله تذکر بدیم که بعضی از آقایون معتقدن تنقیح منات حجت نیست. آقای خوبی می‌فهمن تنقیح منات همون قیاس است، که قیاس بی‌اعتبار است، تنقیح منات هم بی‌اعتبار است. البته آقای خوبی تقریبا تردیدشون در صغرای مسئله است، میگن ما از کجا میتونیم بفهمیم که منات احکام چی بوده، این که منات احکام چی بود این خلاصه برای ما قابل فهم و درک نیست. از این جهت اگر میدونستیم که علت و حکم چیه، بعد میتونستیم بگیم در موارد دیگه هم این حکم وجود داره، ولی و انا لنا به اثبات این که منات حکم چیه و اون چیزی که به عنوان تنقیح منات مطرح میشه، ایشون در بعضی از موارد تصریح میکنن که تنقیح منات بی اعتبار، این همون قیاسه و قیاس رو هم ما حجت نمیدانیم. البته ایشون القاء خصوصیت رو قبول دارن، تنقیح منات رو قبول ندارن. عرض کردیم القاء خصوصیت در حد استظهار عرفی است و همین که موضوع اوسع است و این به عنوان مثال ذکر شده، و الا تنقیح منات رو ایشون قبول ندارن. بعضی دیگه از آقایون هم تنقیح منات رو قبول ندارن و معتقدن این همون قیاسی است که نهی از اتباع از قیاس شده و اسمش عوض شده، واقعش تفاوت نمی کنه. از این جهت ما نمیتونیم به تنقیح منات تمسک کنیم و چیزی رو اثبات کنیم. حالا فهم میدم جواب سوال شما تو این نظریه داده بشه. نه قطعیشون همین که گفتم لعل در صغرا اشکال میکنن، ایشون میگه ما از کجا میتونیم یقین پیدا کنیم که مثلا منات حکم چیه، ظن به منات حکم پیدا میکنیم ولی یقین به منات حکم. ما اگه ظهور داشته باشیم، من دیروزم عرض کردم اینو باید قیاس منصوص العله بدونیم، یعنی ما میتونیم بگیم که قیاس منصوص العله معتبر است. حالا منصوص العله مرادمون نص در برابر ظهور نیست. اگر ظاهر یه روایتی این بود که علت و حکم اینه، ما که علم غیب نداریم، خود امام فرمودن علت و حکم اینه، خب ما میگیم العلت و تو عمم و تو خصص، پس این گونه است. یعنی اون رو باید در حد ظهور برسونیم، الا این که بعد در صغرای ظهور ممکنه با هم دیگه اختلاف کنیم. یعنی این ظهور در علیت داره، اگر ظهور در علیت داره، علیت به تعریف فقیه و اصولیه یا علیت به تعریف عرفیه؟ این مثلا همون علت در برابر حکمت یا اعم از علت و حکمته، اینا دیگه بحثای در حوزه استظهاره. ولی اگر یه روایتی ظهور در علیت داشت، حالا اون دعواهای مثلا صغروی استظهار جای خودش، اگر ظهور در علیت داشت، خب این میشه در حد قیاس منصوص العله، یعنی علتش مذکوره. از این جهت مثل آقای خوبی معتقدن تنقیح منات اعتبار نداره و از این جهت دو تا نظر وجود داره. بعضی تنقیح منات رو معتبر میدونن، بعضی معتبر نمیدونن. ولی نها کنید در این کبرا آقایون با همدیگه اتفاق نظر دارن که اگر به یقین یا اطمینان مناطی را کشف کردید، قابل تعمیم و تصری است. حالا صغرویان میگن ما منات احکام رو چون نمیتونیم کشف بکنیم، پس این تعمیم و تصری هم معنا نداره. مثلا اینکه شما میگید به صبر و تقسیم، خب صبر و تقسیم ممکنه یه محتملاتی باشه که اصلا به ذهن ما نرسه، ما که تمام محتملات حکم رو نمیتونیم تشخیص بدیم، از این جهت نمیتونیم بفهمیم. تنقیح منات موارد زیادی در فقه داره که بعضی ها بهش استناد کردن، بعضی ها نفیش کردن. حالا من یه روایت رو به عنوان نمونه مطرح میکنم، روایت برید عجلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام. قال حج عن وما فزل فعتهم. این کسی میگه یا آقایی به من یه بخشی از اموالش رو امانت داده بود دست من و هلک، حالا اون آقا خودش مرده و لیس لولده شی، بچه‌هاش هم هیچ پولی ندارن، تنها پولی که از این آقا مونده همین پولی است که به ودیعه دست منه و این آقا حجش رو انجام نداده. حضرت فرمودن حج عن، از طرف او حج برو یا حج نیابت بده که برن، و ما فضله، هرچی از اون پولی که دستته بیش از حجت الاسلام بود فعتهم، بده به ولدش، به ورثش بده. آقایان تو فقه بحث میکنن که ما از این روایت به تنقیح منات میفهمیم که اگر کسی پولی به امانت دست ما داده بود و مرد با همین خصوصیات و بدهکار بود، نکنید از ولم یحج حجت الاسلام ما تنقیح منات کردیم به مطلق چی؟ به مطلق بدهی. یعنی چرا امام گفتن حجت الاسلام شو ادا کن بقیه شو بده به ورثه؟ چون بدهکار بود دیگه، حج نرفته بود. پس هر بدهی که داشت اول او بدهی رو بده، بعد ما فضل فعتهم، اگه چیزی زیاد اومد به ورثه بده. و به اسم اینو گذاشتن تنقیح منات. از کجا میگیم؟ میگه خب منات این که امام گفتن اول حجت الاسلام و برو بعد بقیهش رو بده چیه؟ خب چون حجت الاسلام بدهکار بود، به عهدش بود، پس مطلق بدهی حکمش همینه. من دارم یه نمونه به عنوان تنقیح منات تو فقه آن استدلال میکنن میگم. میگن ما به تنقیح منات میگیم که هر بدهی داشت ابتدا این کسر بشه، بعد ما بقیش به ورثه داده بشه. البته آقایون تو این روایت میگن که این روایت مقید به جایی است که ورثه پرداخت نمی کنن. حالا اون قرینه وجود داره، ولی اساسا مهم برای ما تنقیح منات. آقای خصوصیت چی میفهمم؟ که قرض بوده؟ نه اونو دیگه نه الغاء خصوصیت میکنن نه تنقیح منات میکنن. آره در متعدد. ولم یحج حجة الاسلام قال حجة و ما فضل فعت. این هم ذکر شده، بعضی هم الغاء خصوصیت گفتن ولی عموما میگن تنقیح منات. آقای خویی بفهمن که نه، این اصلا الغاء خصوصیت که این که اصلا هیچ ظهوری نداره که ولم یحج حجة الاسلام رو به طور مثال داره میگه، یعنی هیچ قرینه ای بر این که این تمثیله وجود نداره و حجة الاسلام خودش هم ظهور در مثال مطلق بدهی نداره. احتمالش رو دادن، حالا شاید قائلم نداشته باشه، ولی میگن این احتمال که کلا منتفیه که حجة الاسلام در اینجا، مثلا به این میگن تنقیح منات. ما این مدل تنقیح منات در فقه مکرر داریم که الان میبینید میگه خب چه فرق میکنه بین حجة الاسلام یا دین به دیگری. حالا فرض کنید آقای خمسش هم نداده باشه همینه، یه زکاتش هم نداده باشه همینه، اگه به مردم هم مقروض باشه همینه، اول من قرضش رو ادا کنم بعد بقیه پول رو. ملاکه این که چون مدیونه دینش باید از مال کسر بشه، دین حق ورثه نیست. من بعد وصیت یوسا یا یوسا یوسی به ها او دین ملاکش همین بود دیگه، چون بدهکار ما باید اون بدهی رو بدیم، بدهی رو بدیم.
ملاکات و مناطات و مسائل مفاسد نه که اون مرتبه که سرعت نکردیم که دیگه اونجا، چون اون ملاک دیگه موضوع دیگه هم هست.
نه موضوع که حجة الاسلامه، موضوع که دین نبود، دین معیار و مناته، موضوع که ولم یحج حجة الاسلام بود. اون الغاء خصوصیته. اینجا موضوع ما حجة الاسلام بود. پرسید یا آقای فوت کرده حجشو نرفته، حضرت فرمودن از پولش بده حج برن ما بقیشو بده، این حجة الاسلام بود. معیار این که ما حج رو بدیم چیه؟ چون حج رو بدهکار بود نرفته بود. خب این معیار در هر بدهی وجود داره.
نه
لازمش نیست، نه دیگه حج موضوعه، ولی معیار حج چیه؟ اینه که خب بدهی رو باید بدیم، ادغام خصوصیت نیست. خب باید قرینه ای باشه دیگه، عرض میکنم مثلا این باید مثال باشه، شما باید قرینه ای داشته باشید که سؤال راوی به عنوان مثال است، یعنی داره از دین میپرسه در حالی که راوی داره از حج میپرسه. چه قرینه ای وجود داره که حج رو به عنوان مثال گفته؟ خب سوال ما هم راوی رو میگیم دیگه، حالا چیز دیگه نمیگیم. دیگه ما عرف از کجا برداشت میکنه مگر عرفی که علم غیب داشته باشه؟ چی میفهمم؟
یا با تنقیه منات برداشت
میکنم. ما هم میگیم تنقیه منات دیگه، الان بس سرمون تنقیه منات. خب اجازه بدید که مثال ها رو خودتون، من گفتم یه مثال زدید، میگید چرا مثال نمیزنید؟ میترسیم شما تو مثال گیر کنید بعد طول بکشه. خب به هر حال امثال این مثال ها زیاد داریم، پس مثال ها رو خودتون، من دیگه همین مثال اول بس. در تنقیه منات الان کفه ترازو به حجیت، یعنی بیشتر قائل به حجیت تنقیه مناتن، ولی عده‌ای از فقها تصریح میکنن که تنقیه منات حجت نیست، الا اینکه تنقیه منات در کلمات فقها خلطی بین الغاء خصوصیت قیاس منصوص العله و تنقیه منات. یعنی اگر بخوام به دقت بگیم، تنقیه مناتی که آقایون در کتبشون میگن گاهی خود تنقیه منات است، گاهی الغاء خصوصیت است، و گاهی هم قیاس منصوص العله. یعنی این یه مقداری خودسه خلط بین این موارد. مختار ما اینه که اونطور که آقای خویی خیلی قصه رو سخت میبینن که ما منات احکام رو هیچ نمیتونیم کشف بکنیم، ما اینطوری نمیبینیم. به خاطر این تنقیه منات رو ما فی الجمله حجت میدونیم، ولی موارد کاربردش رو کم میدونیم. ما معتقدیم که فهم عرفی خلاصه عام این در حقیقت در حکم قرینه لبیه است، و اگر شارع این فهم عرفی رو قبول نداره باید انکارش کنه، و از این جهت همون تقریب دیروز رو بهش معتقدیم. تنقیه منات پرکاربرد نیست، ولی مطلقاً هم بی‌اعتبار نیست، و به نظر ما با قیاس منصوص العله متفاوته که دیروز عرض کردیم. به خاطر این هرچی از ظهورات بفهمیم تنقیه منات نیست، چون منصوص العله است. الا دو مدل ظهور، یک ظهور مجموعی یا جمعی، و دوم ظهور سیاقی. ظهور جمعی یعنی ما از اشعارها و ظهورهای مختلف مجموعاً فهمیدیم این علت حکمه، این ظهور جمعی میتونه برای ما تنقیه منات بسازه، و گاهی از اوقات هم ظهورات سیاقی مثل همون مثال دیروز، اینها موجب تنقیه منات میشه. پس ما تنقیه منات رو فی الجمله حجت میدونیم. البته تنقیه منات باید در سطح ما، چون اطمینان رو اگه یادتون باشه حجت میدونستیم، در سطح اطمینان حداقل باشه، ولی باید با قیاس منصوص العله متفاوت باشه، و الا تنقیه منات نیست. اونجا منات خودش مذکوره، علت و حکم مذکوره. منات هم که میگیم حتما علت به معنای علت نیست، ممکنه ملاک باشه، ممکنه علت باشه، ممکنه شرط باشه، کل ما اونی تبه الحکمه. ما منات و حکم رو کل ما اونی تبه تعریف میکنیم، از این جهت گاهی وقتا میشه شرط باشه که البته قابل تعمیمه. و خلاصه یه چیزی تو همین
ظهور جمعی هم باشه، امام ملزم به
رده. از ظهور جمعی برای ما اطمینان میاره، باید در حد اطمینان باشه، ظهور جمعی که در حد اطمینان باشه، یعنی ما مطمئن بشیم از هفشده تا ظهور که این معیار و ملاک حکم امامه. نه ملزم برد در ظهور جمعی ملزم برد نیست در قرین متصل. اصلا اون ما نیازی به عدم تصریح نداریم، وقتی از مجموعه ظهورات ما به اطمینان رسیدیم معتبره. ولی ما میخوام بگیم به لحاظ خارجی میتواند مجموعه ظهورات برای ما اطمینان ایجاد کنه که حتما این حکم خداوند متعال منوط به این خلاصه قصه است. آقای خویی با همه اختلافشون تو صغراست، یعنی آقای خویی میفهمن انا لنا به خلاصه اثبات این قصه. ایشون میگن لولا این که خود شاره بگه علت حکم من چیه، ما هیچ جا نمیتونیم علت حکم شاره رو کشف کنیم، چون شاره گاهی وقتا یه احکامی کرده که هر چی میگردیم علتشو پیدا نمی کنیم. اصلا حضرت امیر بالاتر از این میگن، میگن فإن الله یبتلی عباده به بعض ما یجهلون اصله، خدا مردم رو به یک چیزی امتحان میکنه که اصلا اصلشو نمیفهمن چیه. چون اگه شما بفهمید دلیلش چیه دیگه امتحان نیست، دیگه شما خاضع برای اون علتید. اگه بفهمید روزه گرفتن موجب سلامتی میشه، شما دیگه نه به خاطر امر خدا برای سلامتی روزه میگیرید. به خاطر این حضرت میفهمن ان الله یبتلی عباده به بعض ما یجهلون اصله، خدا مردم رو مبتلا میکنه و امتحان میکنه به یه چیزی که اصلا اصل و اساسش رو نمیدونم. تو خطبه قاصه است و خلاصه اینکه شما علت رو بیاد کشف کنید و اینها. من عرضم این بود که این فل جمله درسته، ولی بل جمله اینطوری نیست، یعنی ما همه تکالیف الهی به بعض ما یجهلون اصله باشه. البته حضرت امین علیه السلام تو همین خطبه قاصه میان تکالیف رو از نماز و از زکات و از قبله و همه اینها رو میان تشریح میکنن و میگن نکنید ماها که اصلش رو نمیفهمیم. مثلا حضرت میفهمن خداوند متعال میخواست یه جایی رو به عنوان خانه خودش بیت الله انتخاب کنه، مردم هم برن اونجا طواف کنن و عبادت کنن و مناسک انجام بدن. بعد اومد بدترین نقطه کره زمین رو انتخاب کرد، یه جای خشک سنگلاخ هستن خیلی خراب انتخاب کرد، گفت خانه من اینجاست. خب این همه جای خوش آب و هوا توی عالم بود، خدا اونجا رو انتخاب نکرد بگه اینجا بیت اللهه، اومد یه جایی رو انتخاب کرد که دیگه خیلی خشک و بی آب و علف و اینایی که میگم مضمون همین خطبه قاصه است. خب چرا خداوند متعال میاد بیت خودش رو و خانه خودش رو در یه نقطه‌ای قرار میدهد که اینقدر بد آب و هوا و سخت و مشکل و حضرت میفهمد این خدا میخواد اون به تعبیر ایشون خویلا اون تکبر رو در انسان ها بشکنه. خدا میخواد پیغمبر انتخاب کنه، میاد پیغمبر رو از خلاصه پیغمبری انتخاب میکنه که اونقدر فقیره که مردم میگن و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. خب چرا یه آدم پولدار پیغمبر نشد، یه یتیم اومده، یه یتیم بی پول اومده میگه من پیغمبر خدا، تو نماینده خدایی، خدا نمیتونست به نمایندش پول بده وضعش خوب باشه، اینا مثلا طلا داشته باشن، نقره داشته باشن، لباسهای فلان. بعد میاد یه آدم فقیر مثلا بی مال و ثروتی رو میگه نه این نماینده منه، که خودش هم از جا افیام خاصته و زویان و زخارف و آمه عظیم زلفت. پیغمبر گاهی وقتا با زن و بچه شب رو گرست نمیخوابید. بعد حالا این آقایی که نون خوردن نداره میگه من نماینده خدایی هستم که ولله ملک السماوات والارض، خدایی که من دارم ازش دم میزنم حکمران آسمان ها و زمین همه چیزم مال اوست. آقای خدا همه کاره تو هم نماینده بویی، چرا شب نون نداری بخوری؟ اینا که دارم میگم مضمون خطبه قاصه هست. خیلی خطبه قشنگیه، خیلی خطبه زیباییست، من لذت میبرم از این خطبه. و حضرت بعد میخوان بگن که نه چرا این کارو کرده خدا، خدا میخواست حضرت موسی رو بفرسته به دربار فرعون، زمانی فرستاد که موسی یک لباس شبانی بر تن داشت، یک خلاصه لباس پشمینه مندرس بود، با یک چوب دستی که گوسفند رو این مرمون برمی کرد، گفت حالا برو دربار فرعون. بعد وقتی رفت دربار فرعون، ولقد دخل ایشون، خدا خیرشون بیرون میارن، طبعا حفظم هستم، خلاصه علیه ما مدار اصوف و به عیدیه مل اسی فشرت له ان اسلمه بقاء ملکهی و دوام عزه. بعد فرعون چی گفت؟ گفت الا تعجبون من هازین یشرتان لی دوام العزه و بقاء الملک و هما به ما ترون من حال الفقر و الذل. حضرت موسی گفت فرعون اگه تو بیای حرف منو گوش کنی، من قول میدم که تاج و تختت باقی بمونه. تو که یک لباس نداری تنت کنی، تو اومدی برای من تضمین کنی که من ملک و مملکتم باقی بمونه؟ تعجب نمی کنی موسی اومده گفته من دارم تضمین میکنم. خلاصه حالا این خطبه رو بخونید خیلی. بعدم کعبه رو حضرت مثال میزنن. بسیار خوب. حالا آقای خویی هم میخوان بفهمن که ما کجا به من و تو حکم میرسیم، ملاک و حکم در دسترس ما نیست. خب از تنقیح منات اجازه بدید بگذاریم. ما سیره رو بحث کردیم، ارتکاز رو بحث کردیم، عرف رو بحث کردیم، به مناسبت القاء خصوصیت رو گفتیم، تنقیح منات رو گفتیم. میخواستم مثال های فقهی هم بگم دیگه، حالا میذاریم توی گروه بعضی از موارد رو، ولی خب زیاده دیگه، هم به سیره هم به عرف هم به ارتکاز در فقه فراوان آن استناد کردن دیگه. اجازه بدید که تموم کنیم این بحث رو. اما بحث بعدی، بحث بعدی ما حجیت ظواهر است. بحث بعدی که حجیت ظواهر، تقریبا به عنوان یکی از مهمترین ظنون معتبره است. نکنید آقایون اینطوری به لحاظ سنتی بحث میکنن، اول اثبات میکنن که ظن به ما هو ظن حجت نیست، و قاعده در بحث ظنون عدم حجیته، چون حجیتش ذاتی نیست. حالا که ما اثبات کردیم حجیت ظن ذاتی نیست، اگر ظنی بخواد حجت باشه، باید حجت برای او جعل شود، قرار داده شود. از این جهت باید ببینیم کدوم ظنون است که برای او حجت قرار داده شده. این بحث وارد ظنون خاصه میشه. ظنون خاص یعنی اون ظنونی که دلیل خاصی بر حجیتش وجود داره، که از جمله ظنون خاص یعنی اون ظنی که دلیل خاصی بر حجیتش وجود داره عبارت است از ظواهر. میگن ظواهر حجت. ظواهر حجته یعنی ظاهر کلام هر گوینده ای حاکی از مراد جدی اوست. یه تعریف ظواهر حجته است، یعنی ما می توانیم برای فهم کلام دیگری به ظاهر کلام او استناد کنیم، و ظواهر کلام حجتن فی ما بین گوینده و شنونده. پس هم حجیت ظواهر به معنای کاشفیت ظاهر کلام هر کسی از مقصود و مراد جدی اوست، و هم حجیت ظواهر به معنای قابلیت استناد و احتجاج به ظواهر کلمات. حالا تو این مسئله بیشتر من صحبت میکنم، فعلا یه تعریف اجمالی خدمتتون عرض کردم، به تعریف تفصیلی بحث میرسیم. آقای خویی میفهمن حجیت ظواهر اونقدر به لحاظ عقلی و عقلایی شرعی متشرع، اسمش رو هرچی بذارید، به لحاظ جمیع افراد و اصناف عالم از عقلا و شارع و شریعت و متشرع روشنه، که من آقای خویی میگم اصلا بحث حجیت ظواهر جز مسائل علم و اصول نیست. ایشون یک قاعده ای داره آقای خویی که اول بحث اصول هم گفته. ایشون میگه مسائل هر علم عبارت است از اون چیزی که در اون علم نسبت به او اختلاف نظر وجود داره، و یا به اون اندازه از وضوح و بداهت نیست که نیاز به اثبات داره، این قلت و قلت درش وجود داره. به خاطر این ایشون میفهمن هر مسئله از مسائل علم که همه درش اتفاق دارن و هیچ کس درش نقاش و اختلاف نداره، آقای خویی میفهمن من از مسائل علم نمیدونم. مسئله هر علم یعنی اون چیزی که علماء علم در او با هم دیگه بحث دارن، محل نقاش است، محل سوال و جوابه، ولی اون چیزی که همه بالبداه قبول دارن این مسئله علم نیست. ما هیچ وقت در علم اصول بحث نمی کنیم که آیا ظواهر حجت است یا ظواهر حجت نیست، چون همه قبول دارن ظواهر حجت. یعنی آقای خویی میخوان بگن به حدی از وضوح و بداهت و حجیت ظواهر که من از مسائل علم اصول نمیدونم. ولی چرا آقای خویی از مسائل علم اصول نمیدونن؟ چون معتقدن مسئله هر علم اون چیزیست که در اون علم نسبت به او اختلاف وجود داره، بحث میکنن، رد و اثباته. ولی هر چیزی که همه اتفاق نظر دارن و به وضوح و بداهت قبولش دارن، ایشون میفهمن مسئله علم نیست. از جمله حجیت ظواهری که در اول علم اصول هم خدای خویی حجیت ظواهر رو به عنوان مثالی برای اینکه از مسائل علم اصول خارجه مطرح کردن. اینجا هم باز مرحوم آقای خویی به سر رو تکرار میکنه. خب اگر بپرسید خب ظواهر که ظن نیست، یعنی ظاهر کلام افراد ما رو به یقین به مراد نمیرسونه، ما ظن به مراد داریم، پس چجوریست که همه اتفاق دارن؟ ایشون میفهمن سیره عقلا قائمه، سیره متشرعا قائمه، ادله شرعیه بر حجیتش قائمه، یه هر چی دلتون بخواد ما در حجیت ظواهر دلیل براتون داریم. این فرمایش آقای خویی است. به این بساطت بحث حجیت ظواهر رو رد میکنن. آقای صدر یه زحمت و تلاش خوبی میکشن. اولا میفهمن سیره عقلا حجت است، میبخشید ظواهر حجت است به سیره متشرعه. ایشون اثبات میکنه که ظواهر حجت است به سیره متشرعه. بعد شروع میکنه اثبات سیره متشرعه، چون سیره متشرعه عرض کردیم بعد از زمان معصوم باشه دیگه. بعد دنبال اینه که اثبات کنه که این سیره متشرعه چجوری از زمان معصوم بوده. بعد ایشون میاد اثبات میکنه که ظواهر حجت است به سیره عقلا، بعد عقلایی بودن و سیره عقلا رو در صدد اثباتشه. بعد دنبال مقارنه بین سیره متشرعه و سیره عقلا در اینجاست. بعد به دنبال اینه که ببینه آیا ردی از این سیره وجود داره یا ردی وجود نداره. خلاصه یه بحث مفصلی در اثبات سیره متشرعه، سیره عقلا، راه‌های اثباتش نسبت به حجیت ظواهر اینا مطرح میکنه و یه مقارنه بین سیره متشرعه و سیره عقلا میکنه که کدام یک از اینها در بحث حجیت ظواهر اقوا دلالتنن، یعنی سیره متشرعه اقوا دلالتنه یا سیره عقلا. چون ایشون یه حرفی تو بحث سیره زد و گفت سیره متشرعه اقوای از سیره عقلاست. حالا میخواد ببینه اینجا هم سیره متشرعه اقواس یا از افه، یه انقلت و قلتی مطرح میکنه. من دارم فهرست حرفای آقای صدر رو میگم. خلاصه آخرش به این نتیجه میرسه هم به سیره متشرعه و هم به سیره عقلا حجت است. پس همون حجیتی که آقای خویی گفتن محل وفاق و اتفاقه، ایشون خلاصه با یک تأمل و دقت و بحثی بهش میرسه. من هم احساس میکنم نیازی نیست اون بحثا رو تکرار کردن، ولی حتما بخونید، خوندنش برای شما خوب. ما به اندازه کلاس آموزش ضرورت نداره دیگه حالا کل اون حرف رو بگیم. اما یه بحث دیگه ای رو آقای صد مطرح میکنه قبل از ورود در بحث بعدی، چون آقای خوی میفهمن اصل حجیت ظواهر محل اختلاف نیست. در حجیت ظواهر سه نکتش اختلاف شده که اون سه تا بحثشه که ما ازش بحث میکنیم. اصل اینکه ظواهر حجتن که معلومه، اما یکی این که حجیت ظواهر منوط به ظن به وفاق و عدم ظن به خلاف، این محل بحثه. یه بحث دیگه عبارت است از این که حجیت ظواهر برای غیر مقصودین به افهام هم معتبره یا معتبر نیست، این محل بحثه. بحث سومش هم حجیت ظواهر قرآنه. ایشون میگن ما در بحث حجیت ظواهر این سه تاشو بحث میکنیم، ولی اصل کبرای حجیت ظهور که اون اتفاقی و محل بحث نیست. اینطوری وارد بحث میشن. آقای صد قبل از این که وارد بشن نسبت به حجیت ظواهر، نسبت به مقصودین به افهام، یه بحث دیگه ای مطرح میکنن که اون بحث بحث خوبی است. تا اون بحث روشن نشه، اون بحث مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام هم روشن نمیشه. اون اینه که آقای صد میفهمن موضوع حجیت ظهور چیه. ما باید این موضوع و جزو رو شناسایی کنیم تا بعد بحث‌های بعد رو پیگیری کنیم. البته ایشون برای موضوع حجیت ظهور اول میان سه دلالت رو مطرح میکنن: دلالت تصوری، تصدیقی اولا، تصدیقی ثانیه، تا ببینن موضع حجیت ظهور دلالت تصوری یا تصدیقی اولاست یا تصدیقی ثانیه است. خب این دلالت ها رو که بلدید و قبلا هم مکرر گفتیم دیگه اونو تکرار نمی کنیم. ایشون می فهمن در ارتباط با موضوع حجیت ظهور سه تا نظریه وجود داره، سه تا نظریه در موضوع حجیت ظهور ایشون می فهمن وجود داره. نظریه اول نظریه شیخ و نائینیست. شیخ و نائینی معتقدن که موضوع اصالت و ظهور مرکب از دو جزه: جزء اول ظهور تصدیقی است، جزء دوم عدم قرینه منفصله. ظهور تصدیقی به اضافه عدم قرینه منفصله. البته ظهور تصدیقی مرحوم نائینی تصدیق اولا و ثانیه نکردن، ولی منظور از ظهور تصدیقی همون تصدیق اولاست. حالا اینم بحث میکنیم. فعلا به همین شکل که ظهور تصدیقی و عدم قرینه منفصله، این موضوع اصالت و ظهوره. پس هر وقت قرینه ولو به صورت منفصل بیاد در حقیقت اصالت و ظهور وجود نداره. قرینه ولو به صورت منفصل اصالت و ظهور رو مختل میکنه. به این نکته دقت کنید که مرحوم نائینی و شیخ عدم علم به قرینه منفصله رو جزء دوم نمیدونن، عدم وجود قرینه منفصله. فرق است بین این که شما جزء دوم رو عدم علم به قرینه بدونید که در یه نظر دیگه مطرح میشه، یا عدم خود قرینه منفصله بدونید. شیخ و نائینی معتقدن جزء دوم موضوع اصالت و ظهور عدم قرینه منفصله است، یعنی عدم وجودش. حالا عدم وجودش رو میگیم که آیا نتیجهش علم به عدم میشه یا نه، ولی عدم علم به قرینه نیست، عدم قرینه منفصل است. خب چرا از قرینه متصله صحبت نکردن؟ چرا مثلا عدم قرینه متصله رو نگفت نائینی؟ چی جواب میدید؟ چون گفت ظهور تصدیقی. چون اگه قرینه متصله باشه دیگه ظهور تصدیقی شکل نمیگیره. پس وقتی گفت موضوع من مرکب از دو جزئه، یه جزئش ظهور تصدیقی است، یه جزئش عدم قرینه منفصله، اون عدم قرینه متصله رو با اون ظهور تصدیقی فرض کرد که نیست. اگه قرینه باشه که ظهور تصدیقی شکل نمیگیره و عدم قرینه منفصله. نتیجه حرف مرحوم نائینی چیه؟ نتیجه حرف مرحوم نائینی اینه که ما برای این که بگیم ظهوری شکل گرفته است، هر جا احتمال وجود قرینه بدیم اول باید چیکار کنیم؟ اول باید اصاله عدم قرینه رو جاری کنیم تا بعد موضوع اصالت و ظهور تمام بشه. پس شما در هر جا احتمال وجود قرینه منفصله میدهید، در حقیقت موضوع اصالت و ظهور شما تام نیست، چون موضوعش چی بود؟ این بود که قرینه منفصله نباشه و شما احتمال میدید که قرینه منفصله باشه. برای نفی وجود قرینه منفصله اول باید اصاله عدم قرینه رو جاری کنید، وقتی که جاری کردید بعد اصالت و ظهور موضوعش میشه تام، جریان پیدا میکنه. این مدل نگاه نائینی و شیخ به مسئله لازم می آورد که اصالت و ظهور اصلی غیر از اصل عدم قرینه باشه. به این دقت کنید. پس ما دو تا اصل داریم، یه اصاله عدم قرینه داریم و یه اصاله ظهور داریم. پس اینا یک اصل نیستن، یعنی تعبیر و ترجمان هم دیگه نیستن، بلکه ما دو تا اصل داریم. این نکته اول. نکته دوم اینه که اصاله عدم قرینه همیشه مقدمه بر اصالت و ظهوره. یعنی اول من باید با اصاله عدم قرینه اثبات کنم قرینه نیست، بعد با اصالت و ظهور بگم که نه خب ظاهر هست. البته من تو پرانتز باید بگم که آقایون خوب بود که ابتداعا اصالت و ظهور رو به صورت تفصیلی تعریف میکردن، ولی من خواستم به تعریف او بپردازم، دیدم که تا اینا رو من نگم شما ممکنه به اون حق تعریف نرسید. حالا بعد از اینکه اینا رو گفتم خواهید فهمید که آقایون در تعریف اصالت و ظهور با هم اختلاف دارن. اصلا خود اصالت و ظهور یعنی چی؟ اونو من میگم، ولی بعد از این حرفا دیگه بهتر میفهمید که اون اختلافی که آقایون در تعریف اصالت و ظهور دارن چیه. ولی نها کنید، اینا رو تو پرانتز همشو دارم میگم، بحث ما حجیت ظواهره. حالا از حجیت ظواهر اگه آقایون تعبیر به اصالت و ظهور میکنن، این تعبیر یه تعبیر دقیقی نیست، ولی بحث ما حجیت ظواهره. الان بحث سر اینه که البته آقای صدر میگه موضوع اصالت و ظهور چیه، یعنی اون ظهوری که ما میخوایم بگیم همه اتفاق بر حجیتش دارن، ظهور تصدیقی است که در کنارش قرینه منفصله هم نباشد، این معلومه حجته. و الا اگر یه ظهور تصدیقی باشه و یک قرینه منفصله هم به همراه خودش داشته باشه، دیگه کسی این ظهور رو حجت نمیدونه. از این آیه صد تعبیر کردن به موضوع اصالت و ظهور. پس بحثی که ما باز کردیم عنوان بحث ما حجیت ظواهر بود، اما یه دفعه دیدیم این حجیت ظواهر تغییر نام داد به اصالت و ظهور. همچی به ذهن میرسه که پس اصالت و ظهور یعنی همون حجیت ظواهر، ولی واقعا اصالت و ظهور همون حجیت ظواهر هست یا نه، اینو من بعدن بهتون میگم، چون تا این حرفا رو نزنم حق و حرف ادا نمیشه. ولی فعلا به همین نکته‌ای که من دارم تأکید میکنم دقت کنید تا بعد به اون نتیجه بحث برسیم. خب پس آقای ناینی حرفشون اینه اگر ما وجدانن میدونستیم، یقین داشتیم قرینه منفصله نیست، که خب خوب موضوع تمام. اما اگر احتمال دادیم یا شک کردیم، اول اصاله عدم قرینه رو جاری میکنیم، بعدم اصالت و ظهور رو جاری میکنیم، دو اصل تودی و متفاوت با هم. نظریه دوم نظریه مرحوم اصفهانی است. مرحوم اصفهانی معتقدن که موضوع حجیت، میکنید اینجا باز تعبیر میکنه ایشون موضوع حجیت، اونجا میگه موضوع اصالت و ظهور، چه میگه موضوع حجیت. های اصفهانی فهمن موضوع حجیت عبارت است از ظهور تصوری نه ظهور تصدیقی. های ناینی و شیخ میگفتن ظهور تصدیقی، ولی های اصفهانی چه میگن؟ میگن ظهور تصوری. پس موضوع حجیت ظهور تصوری است به اضافه عدم علم به قرینه برخلاف، چه اون قرینه متصل و چه اون قرینه منفصل. چون ظهور تصوری به قرینه متصل کاری نداره، ظهور تصوری به وضع کاری داره. حتی با وجود قرینه متصل ظهور تصوری شکل میگیرد، درسته؟ پس ما اگر گفتیم ظهور تصوری عدم وجود قرینه متصله رو مفروض نگرفتیم، به خاطر این ما نیازمندیم که بعد از ظهور تصوری عدم قرینه متصله رو هم حتما ذکر کنیم. ولی آقای اصفهانی نمیگه عدم قرینه، میگه عدم علم به قرینه به خلاف. من کاری ندارم، شاید قرینه فی الواقع باشه، همین که من ندونم خوبه. شما میگید من احتمال میدم، میگه خب علم داری به قرینه؟ میگم نه علم به قرینه ندارم. میگه همین که علم به قرینه نداری موضوع حجیت ظهور درست شده. خب بنابر نظر مرحوم اصفهانی آیا اصالت و ظهور متوقف بر اصاله عدم قرینه است؟ یعنی اول من باید با یه اصلی اثبات کنم قرینه وجود نداره؟ میگه نه. چرا؟ چون هر جا شما شک در قرینه داری، علم به قرینه داری یا عدم علم به قرینه داری؟ عدم علم. خب میگه عدم علم داری تمام دیگه، اصالت و ظهور جاری میشه، اصل نمیخواد دیگه. ما نمیخوام اثبات کنیم که قرینه نیست، ما گفتیم موضوعش عدم علم به قرینه است. تو هم که علم نداری به قرینه، وقتی علم به قرینه نداشتی موضوع اصالت و ظهور تمام است، پس اصالت و ظهور جاری میشه. این که ادعی میگن اصالت و ظهور متوقف بر اصاله عدم قرینه نیست، مثل خدای خویی، یا اصالت و ظهور متوقف بر اصاله عدم قرینه نیست، اونها ثبوتن باید موضوع اصالت و ظهور رو چی بدونن؟ باید عدم علم بدونن، نه عدم وجود قرینه. وقتی عدم علم به قرینه بدونن، خب من وقتی شک میکنم عدم علم به قرینه است، حالا که عدم علم به قرینه است، موضوع اصالت و ظهور تمامه، دیگه نیازی به جریان عدم قرینه نداریم. خب این فرمایش آی اصفهانی است. نظریه سوم که آی سعد می‌فهمد، مختار ما هم هست، ایشون می‌فهمد موضوع حجیت ظهور عبارت است از ظهور تصدیقی نه ظهور تصوری. پس موضوع ظهور تصدیقی است. تا اینجا با نائینی و شیخ هم داستانیم، الا اینکه جزء دوم موضوع به نظر ما عدم علم به قرینه منفصل است، نه عدم واقع قرینه منفصل و وجود قرینه منفصل. به خاطر این ما اگر احتمال قرینه متصل بدیم، خب باید موضوع اصالت و ظهور رو اثبات کنیم و اثبات کنیم که قرینه متصله نیست. اما اگر احتمال قرینه منفصله بدیم، نیاز به اصاله عدم قرینه نداریم، بلکه چی؟ بلکه مستقیما به اصالت و ظهور مراجعه میکنیم. پس اصالت و ظهور در طول اصاله عدم قرینه در قرینه منفصله نیست. چرا نیست؟ چون عدم علم به قرینه معتبره. همی که من شک کردم علم به قرینه ندارم، هر وقت تو یقین به قرینه نداشتی ظهور معتبر است. خب من یه جور دیگه این اصالت و ظهور رو بگم، اصالت و ظهور میخواد بگه که اگر یک ظهور تصدیقی بود و تو هم یقین به قرینه نداشتی، اون ظهور قابل اخذه. اصالت و ظهور میشه این. پس حجیت ظهور یعنی چی؟ یعنی اگر یه ظهور تصدیقی بود، تو هم یقین نداشتی قرینه منفصله برخلافه، اون ظهور تصدیقی به اضافه عدم علم به قرینه، من میگم اون ظهور حجت است، معتبر است، قابل اخذ است، قابل احتجاج است و کاشف از مراد جدی است. پس اگر ظهور تصدیقی بود، علم به قرینه هم نبود، کاشف از مراد جدیه، قابل احتجاج و قابل اخذه. از این جهت موضوع برای اصالت و ظهور ثابت شده و ظهور میشه حجت، میشه ظهور و حجت. این فرمایشی است که آیه صدر میگن مختار ما اینه. از این جهت این تفاوت بین آیه صدر و آیه نائینی وجود داره. چی؟ خب حالا این یه سؤاله. نه نه نه، چرا؟ چون اگه ظهور تصدیقی ثانی باشه دیگه عدم علم به قرینه لازم نداره. نکنید اگر ظهور تصدیقی ثانی باشه که ما دیگه به اصالت و ظهور نیاز نداریم، پس بعد ظهور تصدیقی اولا باشه که معنا داشته باشه به اضافه عدم علم به قرینه، بعد تازه بشه کاشف از مراد جدی، بشه تصدیقی ثانی. اینی که من گفتم تصدیقی اولاست، اگر تصدیقی ثانی باشه دیگه اون به اضافه معنا نداره، به اضافه، بلکه مستقیما خودش میشه. خب دیگه ادامه بحثم فردا. اللهم صل علی محمد.